رشتهشون رشته مهندسیه. ما یه چند تا مثال از مهندسی بزنیم بعد بریم تو بحث. شما عرض کنم که معمولا جماعت مهندسین از نقشه به سمت محصول میرن، اول نقشه رو میکشن بعد نقشه رو پیاده میکنن تبدیل میشه به محصول. حالا این نقشه ساختمون رو مثلا پیادهش میکنید میشه ساختمون، نقشه ماشین رو مثلا پیادهش میکنید میشه ماشین. ولی یه وقتایی هست که مجبور میشید برعکس یه ماشین رو تبدیل کنید به نقشه. یا مثلا فرض کنید یه هواپیمای آمریکایی رو مثلا میارید پایین، حالا میخواید با مهندسی معکوس بفهمید این هواپیما چجوری ساخته شده، نقشه‌شو در بیارید، روش ساختشو به دست بیارید. خیلی دنگ و فنگا داره که من بلد نیستم، دیگه شما بهتر از من بلدید. جنس به اصطلاح آلیاژی که توش به کار رفته، اینا رو همشو با مهندسی معکوس به دست بیارید. این همون کاریه که در واقع دانشمندا دارن تو عالم انجام میدن دیگه. خدا یه چیزی ساخته، یه عالمی خلق کرده، بعد دانشمندا دارن چیکار میکنن؟ با مهندس معکوس میخوام بفهمن که خدا چه نقشه‌ای داشته که این عالم رو بر اساسش ساخته. بالاخره این عالم بر اساس یه نقشه‌ای ساخته شده. فرمود ان من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزائن آن نزد ماست، حقیقتش نزد ماست و ما آن را نازل نمی کنیم مگر به اندازه معلوم و معین. یعنی یه نقشه اون بالا هست که بهش میگن لوح محفوظ، بعد اون نقشه میاد تو عالم پایین به صورت این جهانی که داریم توش زندگی میکنیم پیاده میشه با اندازه های مشخصش. همه چیزم بر اساس حساب و کتاب و مقدرات مشخص. مقدرات یعنی همون اندازه ها. حالا داریم ما برعکسش عمل میکنیم، یعنی از راه مهندسی معکوس میخواییم بفهمیم تو لوح محفوظ چه خبر بوده، اونجا خدا چه نقشه‌ای برای عالم کشیده. حالا اینکه چقدر موفق میشیم نمیشیم اون یه بحث دیگه است، چون وقتی دیگه دستگاه عالم خیلی پیچیده شد سردر آوردن از نقشش هم به این راحتی ها نخواهد بود. حالا اونم با اون نگاه سکولاری که عرض کنم که تو بعضی ظلم هست، چه فقط یک جانبه نگاه میکنن. مثل اینکه شما فرض کنید یک کامپیوتری رو بخواید با مهندسی معکوس سر در بیارید چجوری کار میکنه، ولی اصلا توجه نکنید که این دستگاه یه نرم افزار هم داره، فقط نگاه سخت افزاری بهش بکنید. با نگاه سخت افزاری ممکنه که نتونید سر در بیارید. این دستگاه مثلا یه رایانه فقط به اون جنبه سخت افزاریش چه نیست، نرم افزارش هم باید باش، یعنی اون بعد معنایی و بعد اطلاعاتی اوناش هم باید باش، اونم باید مد نظر بگیرید تا بتونید این را واقعا از یه رایانه سر در بیارید. تو علوم معمولا به اون همون جنبه سخت افزاریش نگاه میکنن، زیاد به اون بعد ماورا طبیعی عالم نظر ندارن. حالا ما از عالم بگذاریم بیایم در مورد خود قرآن کریم. قرآن کریم هم بر اساس یک علمی در واقع هست، یعنی یه علمی است که اومده پایین به صورت یک کتاب در اومده. مثل اینه که یک نفر فرض کنید یه رمانی نوشته، یه شخصی یه فلسفه‌ای داره فرض کنید، یه فلسفه‌ای رو ابداع کرده، ولی فلسفه‌شو به صورت فلسفه ننوشته، فلسفه‌شو به صورت رمان نوشته. شما باید این رمان رو بخونید بعد حدس بزنید که اون طرف تو ذهنش چه فلسفه‌ای داشته. چه بعضی از نهله‌های فلسفی همین جوری هست، یعنی بعضی از نهله‌های فلسفی بیشتر با ادبیات خودشون رو بیان میکنن تا با متون ادبی مثلا متون فلسفی رایج. شخص وقتی اون چیز رو میخونه، رمان رو میخونه، ناخودآگاه یا حالا خودآگاه به اون جهانبینی هم میرسه، جهانبینی که بر اساسش رمان نوشته شده. خدای متعال هم یه کتابی فرستاده به نام قرآن کریم، خودش هم گفته این کتاب حکیم است، یعنی این کتاب بر اساس حکمت نوشته شده، بر اساس علم نوشته شده، بر اساس حساب و کتاب نوشته شده. حالا ما وظیفه داریم تو این قرآن تدبر کنیم، به ما هم گفته تدبر کنید توش. این تدبر در اصطلاح قرآن همون مهندسی معکوسه در اصطلاح شما. تدبر از دبر است به معنای پس، پشت. شما تو مهندسی معکوس برعکس حرکت میکنید. قرآن کریم میگه شما هم تدبر کنید، یعنی قرآن رو برعکسش کنید، یعنی از این و از سمت قرآن برید به سمت علم خدا، از لفظ به معنا، از معنا به حقیقت. اینو بهش میگن تدبر. تفکر انواع و اقسام داره، یکی از انواع تفکر تدبره. حالا سوال اینه چه آیا ما میتونیم از راه قرآن کریم، یعنی از راه همین تدبر، مهندسی معکوس، به آنچه که خداوند متعال به اصطلاح در علمش داره، در لوح محفوظ داره، میتونیم بهش برسیم یا نمیتونیم بهش برسیم؟ اگه کسی قبول کرد که میشه رسید، یعنی قبول کرده که میشود به علم دینی دست یافت، عجب کسی قبول کنه، فرض کنید خدا عجب در مورد زمین و آسمان و ستاره ها و ماه و این جور چیزا داره حرف میزنه، عجب قبول کرد چه میشه با مهندسی معکوس به علم خدا رسید، یعنی قبول کرده چه میشه فرض کنید کیهانشناسی اسلامی داشت، قبول کرده چه میشه مثلا فرض کنید زیست شناسی اسلامی داشت. حالا این فقط در مورد قرآن نیست، در مورد روایاتش هم همینجوره. شما روایت رو میخونید، ولی باید از طریق روایت به جهان بینی که گویندش گفته باید پی ببرید. مثلا یه امام معصومی اومده فرض کنید یک مطلبی در مورد فرض کنید طب گفته که فلان بیماری رو فلان جوری درمان کنید، شما نمیدونید که او بر اساس چه نو مثلا کالبد شناسی اون حرفو زده، بر اساس کدوم زیست شناسی این حرفو زده. شما فقط یک نسخه دستتونه، باید از این نسخه برسید به این چه اون بر اساس چه زیست شناسی اومده چنین نسخه ای رو پیچیده. مثلا فرض کنید یک نسخه عرض کنم چه بدرسن. وقتی که شما بر اساس فرض کنید یه نسخه ای رو به شما بدن، مثلا یه نسخه ای بر اساس طب چینی بوده باشه، شما از اون نسخه میتونید بفهمید که این نسخه بر اساس طب چینی طراحی شده. طب چینی هم بر اساس یک نوع خاصی از زیست شناسی طراحی شده، که اون زیست شناسی با زیست شناسی متداولی که تو دانشگاه خونده میشه فرق میکنه. مثلا تو طب سوزنی تعریفشون از بدن کاملا متفاوت با اون چیزیه که تو مثلا زیست شناسی رایج هست. یا تو طب هندی همینجور، اونا یه زیست شناسی متفاوتی رو دارن بیان میکنن با یه اصطلاحات کاملا متفاوت. یا مثلا فرض کنید بطلمیوس خب یه جهان بینی داره، مثلا به نگاهی داره به عالم، بر اساس اون عالم میاد فرمول های ارائه میده. نیوتن یه جهان بینی دیگه داره، انیشتین یه جهان بینی دیگه داره، اینا هر کدوم جهان بینی خاص خودشونو دارن. شما بر اساس اون چیزی که اونا میگن میتونید به جهان بینیشون پی ببرید، میتونید بفهمید چه انیشتین نگاهش به عالم چه شکلیه، عالم رو چه جوری میبینه، یا نیوتن چجوری میدیده عالم رو، چه کاملا با هم متفاوتن. یعنی اون نگاه نیوتنی با نگاه انیشتینی زمین تا آسمان با هم تفاوت دارن. نگاهشون به زمان، نگاهشون به فضا، نگاهشون به ماده کاملا متفاوته. و همین نگاه رو تو روایات هم میبینید، تو آیات هم میبینید. مثلا شما هیچ جا تو آیات روایات نمیتونید ببینید چه اهل بیت علیهم السلام زمین رو کروی ببینن، هیچ جا نمیتونید ببینید، هیچ جای آیات روایات زمین کروی نیست. آیا واقعا زمین کروی هست یا نیست؟ از نگاه نیوتونی خب کرویه، چون جهان رو سه بعدی میبینه. ولی اگه کسی جهان رو پنج بعدی ببینه اون وقت چی؟ واقعا ما زمین کرویه؟ اگر مثلا فرض کنید ده بعدی ببینه چی؟ اون وقت هم زمین کرویه؟ ما تو روایات چیزایی داریم که نشون میده که اهل بیت علیهم السلام عالم رو سه بعدی نمیدیدن، بلکه به ابعاد بالاتری اعتقاد داشتن. یعنی عالم بیشتر از قطعاً پنج بعدی شش بعدی بوده. از بعضی روایات میشه استفاده کرد که در نگرش اسلامی عالم مثلا ده یا یازده بعدیه. یعنی شما با مهندسی معکوس میتونی به اون جهانبینیه برسید، ولی خب اون جهانبینی رو نمیام صریح بگن، یعنی نیومدم بگن که آقا مثلا جهانبینیمون اینه، بر اساسش این حرف رو زدیم. اونا فقط حرف رو زدن، شما باید برگردی جهانبینی رو پیدا کنی. این میشه تدبر. تدبر یعنی این که ما حرف رو میزنیم، شما با مهندسی معکوس به اصلش برس. این فقط در مورد جهانشناسیش هم نیست، در مورد انسانشناسی هم همینجوریه، در مورد مباحث اخلاقی هم همینجوریه، در مورد مباحث عرفانی هم همینجوریه. یعنی اهل بیت علیهم السلام نمیان عرفان رو صریح به کسی بگن، اونا میان فقط نسخه های عرفانی به شما میدن. شما خودت باید با مهندس معکوس برسی به این که نگرش عرفانی اهل بیت چی بوده. آیا اون چیزی که اهل بیت گفتن مثلا همون چیزیه که فرض کنید ابن عربی گفته؟ آیا همونیه که مثلا مولوی گفته؟ یا نه یه چیز متفاوتی بوده؟ که به نظر میاد متفاوت بوده. فلسفهشون هم همینجوره. قرآن بر اساس یه فلسفه‌ای نوشته شده، یعنی فلسفه توش هست، ولی کتاب فلسفی نیست. کتابیست که میتونید با مهندسی معکوس فلسفه رو از توش در بیارید، که خدا چه فلسفه‌ای رو قبول داشته، بر اساس چه فلسفه‌ای حرف زده. بعد اون فلسفه یا میشه فلسفه ملا صدرا، میشه فلسفه شیخ اشراق، میشه فلسفه ابن سینا، یا حتی منطقش مثلا کدوم منطق از توش در میاد. آیا مثلا فرض کنید منطقی که تو قرآن به کار رفته منطق ارسطوییه، یا یه منطق دیگه توش به کار رفته. ما ها معمولا قرآن چه میخونیم سعی میکنیم با منطق ارسطویی قرآن بفهمیم، در حال که اصلا شواهد فراوانی وجود داره که اصلا قرآن با بر اساس منطق ارسطویی نوشته نشد، اصلا مطابق این منطق نیست. آیات بیشتر به منطق فازی شبیه تر است تا به منطق ارسطویی. حالا نمیگم حتما منطق فازی توش به کار رفته، ولی به اون حالا شبیه تر. ممکن است یه منطق دیگه ای تو قرآن ها هست که نه منطق فازیه نه منطق ارسطوییه، ممکنه منطق دیگه ایه که نیاز به چشف شدن داره، باید با مهندسی معکوس چشفش کنیم که چه منطقی توش به کار رفته. حالا مباحث ما مربوط میشه فقط به اون بعد اخلاقی عرفانی قرآن کریم. حالا فعلا داریم میخوایم رو این بحث کنیم. اینا رو فقط به عنوان مقدمه گفتیم که تو همه رشته ها این جاریه، یعنی شما میتونید از طریق قرآن کریم اونم با مهندسی معکوس بفهمید زیست شناسی مورد قبول قرآن چیه، مثلا فرض کنید فیزیک مورد قبول قرآن چیه، کیهان شناسی مورد قبول قرآن چیه، و همینطور روایات هم باز ملحق میشن به این. ما مثلا تو بهار الانوار 10 جلد از بهار الانوار اسمش از کتاب السماء والعالم، یعنی 10 جلد فقط در مورد آسمان و زمین حرف زدن تو روایات، ولی از اون 10 جلد چند جلدش دست مردمه، چند جلدش دست دانشجوه؟ هیچ جلدش. یعنی اون 10 جلد تو کتابخونه ها همجوری گرد و خاک میخوره، هیچ کار تحقیقی روش تا حالا نشده. 10 جلد اهل بیت در مورد زمین و آسمان و کیهان و تمام عالم خلقت حرف زدن، هیچی اساسا بر نداشته روش فکر کنه، اصلا بر نداشتن روش تحقیق کنن ببینن اصلا اهل بیت چی دارن در مورد عالم میگن. حالا برگردیم به اون بحث اخلاقی خودمون. اگر قبول کنیم این رو که قرآن بر اساس یک انسان شناسی طراحی شده، یعنی این کتابیست که هم جهان شناسی توش هست، هم انسان شناسی توش هست، هم عرض کنم که دیگر امور، یه بخشش مربوط میشه به انسان شناسی. اگه اینو قبول کردیم که این کتاب نقشه وجودی انسانه، نقشه وجودی انسان توش هست، حالا باید برگردیم از این کتاب اون نقشه ها رو کشف کنیم چه قرار انسانی که خدا گفته چجوری باشه، انسانی که بناست با قرآن ساخته بشه چجور انسانی باید باشه. قرآن ببینید مثلا در مورد کافر حرف میزنه، در مورد منافق حرف میزنه، در مورد مؤمن حرف میزنه، در مورد مشرک حرف میزنه، در مورد فاسق حرف میزنه. و اینا چی هن؟ اینا چی هن؟ و اینا اقسام انسان هن؟ بله، یا چی هن؟ مثلا وقتی مثلا در مورد فاسق حرف میزنه، در مورد منافق حرف میزنه، یعنی ربطی به ما نداره؟ ما هر جا قرآن چه میخونیم، ما مؤمنین مسلمان ها معمولا قرآن چه میخونیم، هر جا بگه یا ایها الذین آمنو، میگیم آی داره منو میگه، این داره منو میگه. اما هر جا بگه قل یا ایها الکافرون، میگیم چه با ما کار نداره، چه این در مورد کفاره. هر جا بگه مشرک، میگیم خب این که با کفار کار، مشرک این کار داره، با من چه کار نداره، منافقم که من نیستم، با منم کار نداره. و حالا که همش با ما کار داره، منافقش هم ما هستیم، کافرش هم ما هستیم، مشرکش هم ما هستیم. اگه یک انسان شناسی درست داشته باشیم میفهمیم که اینا همش ما هستیم، چون اینا همش با هم جمع میشن. بعضیا خیال میکنن اگه کسی مؤمنه پس نمیتونه مشرک باشه، در حالی که آیات صراحتا میگن ایمان نمیآورند به خدا اکثرشان مگر اینکه مشرکن، یعنی اکثر اونایی که مؤمنن مشرک هم هستن. شرک با ایمان جمع میشه، کفر با ایمان جمع میشه. این چه میگم نگاه ارسطو اینجا حاکم نیست، به خاطر اینکه خب ارسطو میگه کفر چه با ایمان جمع نمیشه، چه اینا با هم نگیزه. ولی نگاه از به منطق فاضی میگه نه، ممکنه شما فرض کنید 60% مؤمن باشید 40% مشرک باشید، شما کمی تا قسمتی مؤمنی و کمی تا قسمتی مشرک، کمی تا قسمتی منافقی، کمی تا قسمتی کافر. یعنی حالت تشکیکی داره. تو روایات هم که فراوان مثلا گفتن که ایمان 10 درجه داره، ممکنه یکی 1 درجهشو داشته باشه، یکی 2 درجهشو، یکی 3 درجهشو. خب اونی که 1 درجه از ایمانو داره، 9 درجه از کفرم داره. اونی که 2 درجه ایمان داره، او 8 درجه کفر داره. یعنی اون ورش کفره، از این ور 2 درجهشو داره، اون ورم داره. لذا همه اون آیات مال ماست. یعنی وقتی هم میگه که وقتی در مورد منافق داره حرف میزنه، بازم داره ما با ما حرف میزنه. حتی مثال هایی هم که میزنه اونا هم خود ماییم. وقتی مثلا میگه ابولهب، منظورش ابولهب 1400 سال قبل نیست، منظور باز اونم ماییم. یعنی اون جنبه ابولهبی خودت هم بشنو، یعنی برگرد به درونت ببین ابولهب درونت چیه، کفار درونت چیه. جالب هم اینه مثلا در مورد کفار میگه قل یا ایها الکافرون، چی به چی بگه؟ میگه بگو ای کفار. خب بگو یعنی چی به چی بگه کفار؟ من به کفار بگم مثلا یا ایها الکافرون؟ یا قلبم به نفسم بگه ایها الکافرون؟ من دارم به قلبم میگم، قلب به نفس و لشکریان نفس که همشون کفارن، بگو لا اعبد و ما تعبد، من اون خدایی را که شما از خودتون ساختید دارید عبادتش میکنید، من اون عبادت نمیکنم. یعنی بری تو درونت میبینی برای خودت یه مملکتی، خودت برای خودت یه جهانی. اتز اما انک جرمون صغیرون و فیکن تبل عالم الاکبرون، خیال میکنی چیز کوچکی هستی در حالی که کل عالم در تو پیچیده شده. وقتی کل عالم در تو پیچیده شده باشه، یعنی ابو جهل هم در تو هست، یعنی ابلیس هم در تو هست، یعنی همه چی تو خودته، معادل هاش همش تو خودت هست. پس برو تو درونت، کفار درون تو بشناس، بهشون خطاب کن، بگو یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. ابو لهب هم پیدا کن، تبت یدا ابی لهب و تب، بزن هر دو دستشو قطع کن، بریده با دو دست ابو لهب. بریده با 1400 سال قبل مرده، بریده با چیه؟ آزاری نداره الان برای ما. اما ابو لهب درون هنوز زنده است. ابو لهب درون با دو دستش داره پدر ما رو در میاره. ابو لهب یعنی پدر آتش، یعنی اونی که آتش از گور اون بلند میشه، منشأ آتشه. اون چه تو درون ما منشأ آتش نفسه، نفس اماره است. دو دستش هم همون دست ترس و طمعه. اون همسرش هم چه حمالت الحطب، اونم قوه خیال خودمونه. هی هیزم میریزه تو نفس، چون قوه خیال خفش کنی بقیه نفس دیگه کاری نمیتونه بکنه. این قوه خیال هی هیزم میریزه تو نفس، نفس رو شعله ورش میکنه. اونم فیجیل ها حبل و ممسد، باید یه بند گردن اون قوه خیال بندازی، نذاری هر جا بره. نفس رو باید قوه خیال رو باید کنترلش کنی، مدیریتش کنی. وقتی مدیریت بشه دیگه نفس فوران نمیکنه. یعنی هر جا خدا داره حرف میزنه با ما داره حرف میزنه. حتی اون آیاتی هم که در مورد خانم هاست باز در مورد آقایون هم صدق میکنه، اون آیاتی هم که در مورد آقایون در مورد خانم هم صدق میکنه. آیاتی هستن احکام خاص خانم ها رو داره میگه، ولی با آقایون هم کار داره. یعنی برو درون خودت، معادل های اونا رو هم تو درونت پیدا کن، بالعکسش هم هست. ولی ما فقط قرآن رو که میخونیم ناظر به بیرون از خودمون میخونیم. اولا تاریخی میخونیم، ابو لهبی رو که در 1400 سال قبل. یه سوال، تا حالا شما دیدید که امام جماعتی سوره تبت یدا ابی لهب رو تو نماز بخونه؟ خودتون چی تا حالا خوندید؟ این سوره چرا اینقدر مظلومه؟ یعنی این به درد نماز نمیخوره؟ چرا این سوره مظلوم واقع شده؟ هیچ جا خونده نمیشه. مگر اینکه کسی بخواد ختم سوره، ختم قرآنی چیزی بکنه، این سوره رو هم بیچاره رو بخونه. خب برای اینکه نگاه تاریخیه. برای اینکه آدم احساس نمیکنه این به درد نمازم میخوره. در حالی که آدم بفهمه که این سوره چی داره میگه، میفهمه که این اتفاقا به درد نماز میخونه، اونم نماز شب. شما هم این سوره رو با این نگاه بخونید. خطابت به نفست باشه، تبت یدا ابی لهب و تب. این نفس رو باش بترسونی، چه دو دست نفس رو میخوام ببرم اینجا. واقع ببین چه حالی به این دست میشه. یا مثلا سوره کوثر رو میخونید، انا اعتینا کل کوثر، یه پارانتز باز میکنید، ای پیامبر ما به تو کوثر دادیم. تو مهندسی معکوس هم از این کارا میکنید، یعنی اون جایی که اصلا هیچ چی نیست خودتون از خودتون یه چیزی در میارید. کجای اون سوره آیه گفته که یا ایها الرسول انا اعطینا کل کوثر؟ مثلا ای پیامبر نداره اونجا، داره با ما حرف میزنه، میگه انا اعطینا کل کوثر، ما به تو، به خود تو که داری قرآن میخونی کوثر دادیم. با پیامبر کار نداره. کوثر رو خلاصش میکنه تو حضرت زهرا، میگه اون حضرت زهرا بوده، بعد پس قاعدتا اونم پیغمبره دیگه. نه اولا کوثر یک مصداقش حضرت زهراست، ثانیا مگه حضرت زهرا رو فقط به حضرت پیامبر دادم؟ مگه به شما ندادم؟ حضرت زهرا مال هممون داریم ازش بهره میبریم، هممون داریم فیض میبریم ازش. چرا خلاصش میکنیم تو پیغمبر؟ بعد اون وقت برای ما قابل استفاده نمیشه. بعد این سوره کوثر به چه درد ما میخوره اون وقت؟ اما جو گفتی انا اعطینا کل کوثر، یعنی به من کوثر دادن. خب باید اون وقت بگردی کوثر رو پیدا کنی دیگه. وقتی قبول کردی چه کوثر تو خودته، خب باید بگردی پیداش کنی چه کجای وجود من این کوثر هست، اون خیر کثیر کجاست. راه پیدا کردنش چیه؟ راه شکوفا کردنش اون وقت چیه؟ راهش هم آیه بعدی گفته فصل لربک ونها، برای خدا برای ربت نماز به جا بیار. ونها نه نماز علکی، این نمازهایی که من میخونم، نه از اون نمازهایی که آدم توش قربانی بشه، نهر بشه. نهر یعنی اون قربانی کردن شتر، ذبح کردن شتر رو بهش میگن نهر، یعنی نمازی که سر اون نماز شتر نفس تو قربانی کنی. اگه چنین نمازی آدم به جا بیاره، اون وقت کوثرش رو میبینه، اون وقت میبینه چه سر تا پای وجودش غرق در کوثره، میبینه اصلا جلش رو با کوثر درست کردن، میبینه چه ما را از آب کوثر و از خاک حیدر آفریدن، میفهمه چه تینتش رو با آب کوثر تخمیر کردن. اون وقت این نشانکه هو الابتر، وقت دشمن تو ابتر میشه دیگه، هیچ غلطی نمیتونه بکنه، چه دشمن درونی چه دشمن بیرون. اگه کسی به مرحله کوثر شناسی برسه، به جایی برسه کوثر وجودش رو شکوفا کنه، وقتی که به مقام عصمت میرسه، به مقام طهارت میرسه. پس میشه با این روش از قرآن فرمول هایی رو به دست آورد برای انسان سازی، چما اینجور میشه فرمول هایی به دست آورد برای ساخت علوم دیگه، ولی تا حالا این راه کسی نرفته تو وادی علوم دیگه. تو وادی عرفان و معرفت و اینا چرا؟ یه عده این راه رفتن و به مقصدش هم رسیدن. اینهایی که به مقامات عالی انسانی رسیدن، خب از این راه رفتن، یعنی قرآن رو گذاشتن جلوشون، فرمول ها رو یکی یکی در آوردن عمل کردن، ولی تو وادی علوم دیگه این کار رو نکردن. مثلا فرض کنیم ما روانشناسی اسلامی الان نداریم، تدوین شده شو نداریم، در حالی که این همه آیات در مورد روانشناسی داریم، در مورد یا مثلا روایات در مورد روانشناسی داریم، ولی کسی استخراجش نکرده، تبدیل به علم نکردن، تبدیل به فرمول نکردن اینا رو. تو اقتصادش هم همینجوره، تو سیاستش هم همینجوره، تو مدیریتش هم همینجوره، تو علوم دیگه‌ش هم همینجوره. کسی اینا رو نمیاد تبدیلش کنه به فرمول، همون کاری که یک دانشمند مثلا با طبیعت میکنه، طبیعت رو مهندسی معکوس میکنه، از توش فرمولاشو در میاره. ولی خب یه عده‌ای این کار رو در مورد انسان شناسی، در مورد انسان شناسی عرفانی کردن که نتیجه شده کتابای عرفانی بر اساسش هم دارن انسان میسازن. مثلا یک از کنم چه مربی عرفان، یک استاد کامل عرفان، یک کسیه چه تمام این مسیر رو رفته، میدونه چه از کنم چه جوری باید انسان بسازه، و اگه هیچ انسانی تو وجودش مشکلی هست میفهمه کجاش اشکال داره. با همین مطلبی که گفتیم در مورد نماز هم میتونید پیادش کنید. نماز هم باز همین جوریه، یعنی با یه مهندسی معکوس میتونید بفهمید این نماز اصلا یعنی چی. مگه نگفتن نماز ستون دینه؟ منظور از ستون همون چارچوبه، نه ستون به هم معنی که وسط ساختمونه، کل چارچوب ساختمان رو بگن ستون، عمود، چیزی که ساختمان رو برپا نگه داشته. خب اگه این عموده دیگه عموده که نمیخونن، که ستون چی دیده ستون رو بخونن؟ ستون رو فقط وقتی نقشه هست میخونن برای اینکه پیادش کنن. خب الان که این نقشه رو پیادش کردن شده نماز، با این الان نماز رو شما دوباره وارونش کن، نقشه شو به دست بیار. این رکوع یعنی چی؟ سجده یعنی چی؟ چرا دو تا سجده؟ چرا تشهد، چرا سلام، چرا تشهد مثلا این حرفا رو باید توش گفت، چرا هم بعدش یه سوره، چرا موقعی که از این حالت ها تغییر حالت میدید تو هر تغییر حالتی یه الله اکبر، چرا اول نماز مثلا هفت تا تکبیرت و تکبیر یه چشم میشه تکبیرت و الاحرام بقیهش مستحب، این همش کلا نقشه است، این همش محاسبه شده است، بر اساسش هم انسان ساخته میشه. ولی معمولا ماها توجهی بهش نداریم، یعنی فقط نمازه رو میخونیم میره، به مهندسیش کار نداریم، به این که حساب شده تعیین شدن کار نداریم اصلا. مثلا رکوع یعنی چی؟ اگه کسی مطالعه کرده، تفکر کرده، تدبر کرده، بفرمایید ببینیم رکوع یعنی چی؟ تا حالا فکر نکردید روش؟ سجده یعنی چی؟ اینم فکر نکردید روش؟ چرا دو تا سجده؟ پس این همه سال چیکار میکردیم ما؟ چیزا فقط نماز میخوندیم دیگه، کارمون همین بوده دیگه، بنده خودم هم همین، یه عمر کارمون نماز خوندن بوده، در حال که بابا نماز رو نمیخونن. قرآن هم هیچ وقت گفت نگفته نماز بخونید، گفته اقم الصلات، اقیم الصلات، نگفته اقرا الصلات، چه نگفته نماز بخونید، چه نماز رو اقامه کنید، برپا کنید، ستون رو چه نمیخونن، ستون رو برپا میکنن، ستون رو بلندش میکنن. یعنی نگاهمون اصلا نگاه مهندسی نبوده. و عجیبه که شما هم رشته مهندسی دارید، شما هم نگاهتون مهندسی نبوده، در حال که اینا باید نگاه با نگاه مهندسی باید بهش نگاه بشه. شما وقتی یه ساختمون رو ببینید ازتون بپرسن این ستون برای چیه، میدونید برای چیه، نیازی هم نیست اصلا رشتهتون حتی مثلا رشته مثلا مهندسی عمران هم باشه، یا حتی کسی که اصلا رشتهش مهندسی هم نیست بهش میگن این ستون چیه، میفهمه برای چیه، میفهمه که این ستون برای اینه که بار سقف رو تحمل کنه. اگه بهش بگی آقا این ستون رو برداریم چی میشه، میفهمه چه اگه ستون رو برداره سقف میاد پایین. ولی این همه سال به ما گفتن نماز ستونه، نماز ستونه، ولی تا حالا دقت نکردیم که نماز ستونه یعنی چی. نماز ستونه یعنی اگه نماز نخونید دینت خراب میشه، معناش اینه، یا نه اگر نماز رو اقامه نکنی اصلا دین نداری، معناش اینه. یعنی اصلا نماز رو اقامه نکنی اصلا دین نداری، چاله بخواد فرو هم بریزه یا نریزه. توهم دینداری با دینداری فرق میکنه. ما خیلی وقتا خیال میکنیم که دین داریم، ولی پرده ها بره کنار میبینیم هیچی نداریم، دستمون خالیه. مگه نگفتن از صلات و معراج مومن، نماز معراج مومن؟ خب معراج یعنی نردبان، نماز مثل این نردبانه، در این حال که ستون هست، این ستونی هست که نردبان هم هست، ستونیه که میتونید ازش بالا هم برید. و این اون سرش به کجا وصل میشه؟ خب اون سرش به عرش وصل میشه، این سرش در اختیار شماست، اون سرش به عرش وصله. خب اگه این نردبانه، پس چرا ما طالب عرش نرسیدیم؟ چرا سر از عرش در می آوردیم پس؟ چون نگاهمون به نماز نگاه باز مهندسی نبوده، به این اصلا نگاه به عنوان نردبان نگاه نکردیم اصلا بهش. نردبان رو طالب دیدید کسی بخونه؟ کسی مگه با نردبان نردبان گفتن بالا میره؟ کسی با ستون ستون گفتن مگه براش خونه درست میشه؟ نمیشه. نردبان رو باید ازش مثل نردبان استفاده کنی تا بری بالا، ولی نردبان افقی بذاری رو زمین نردبان نیست دیگه، وسیله بازی بچه ها میشه. بخواد دلتون بخواد داریم، بس مطالعه ندارید. رسیدن فوق، این فوق عرش رسیدن، عرش که برای اونا چیزی نیست شد. ببینید نه به تعریف ذوقی چه نیست. ببینید وقتی میگیم فلانی به مثلا عرش یا فوق عرش راه پیدا کرده، خب این معناش نیست مثلا این زندگی عادیش مثلا یه جور دیگه میشه. نه یه جور دیگه نمیشه. شما ببینید عرفای ما میگه مثلا انسان‌های مثلا عجیب الخلقه بودن، نه اینا مثل ما زندگیشون میکردن. حتی خود ائمه هم اینجوری بودن، میگه اینا چیزای عجیب غریبی بودن، مثل افراد عادی زندگیشون رو میکردن، ولی در اینها تو عرش هم بودن و فوق عرش هم بودن. خب همین دیگه. آره خب آره بله خب اینم حرف درستی. ببین یکی از اون به اصطلاح راه‌های مهندسی معکوس هم همینه که شما باید کلمات رو هم درست معنا کنید. مثلا خود نماز یعنی چی؟ خود عرش یعنی چی؟ خود معراج یعنی چی؟ عرش معنای لغویش اگه بخواید ببینید، عرش معنای لغویش یعنی تخت پادشاهی، تخت فرمانروایی. اما این تخت فرمانروایی در اصطلاح قرآن به چی گفته میشه؟ عرش در اصطلاح فرمان به اصطلاح قرآن کریم مرد به مرتبه ای از مراتب وجودی عالم گفته میشه که از اون مرتبه داره عوالم پایین تدبیر میشه، در اون عوالم پایین دارن به اصطلاح مدیریت میشن. به اون مرتبه از وجود میگن عرش. ببینید این مرتبه پایین عالم که ما بهش میگیم عالم طبیعت، عالم ناسور. فوق این مرتبه، مرتبه دیگه ای هست بهش میگن عالم مثال یا عالم ملکوت. چون اون عالم باطن این عالمه. حالا بخوایم باطن رو توضیح بدیم یه مقدار طول میکشه که یعنی چی مثلا باطن این عالم. حالا مثلا از باب تمثیل بخوایم مثال بزنیم، مثل رابطش مثل صور ذهنیه است با خود ذهن یا قوه خیال. قوه خیال نسبت به صور ذهنیه چه نسبتی داره؟ همینطور قوه خیال نسبت به اراده چه نسبتی داره؟ اراده به صورت قوه خیال ظهور میکنه، بعد قوه خیال به صورت صور ذهنیه ظهور میکنه. خب یه چنین رابطه بین این عوالم هم هست. حالا اینا توضیحات فلسفی خب دامنه داری میخواد. فوق اون عالم مثال باز یه عالم دیگه ای هست بهش میدن عالم جبروت. چه عرش در واقع تو اون عالم تعریف میشه. یعنی عرش تو عرفان تو فلسفه تعریف خاص خودشو داره. ولی مثلا اینجاست که ما اون تعریف رو بخوایم عرض کنم بگیم باید یه مقدماتی هم عرض کنم بچینیم. ولی متاسفانه ما این همه دینداری کردیم، این همه خوندیم، دنبال اینا نرفتیم که ببینیم اینا یعنی چی. همینجور فقط گفتیم، در حالی که اینا رو اهل بیت به ما گفتن که همینجور بگیم به همدیگه مثلا تعریف کنیم، بنویسیم بزنیم به دیوار، یا نه روشون تفکر کنیم، روشون مطالعه کنیم، بعد تا ببینیم عرش یعنی چی، کرسی یعنی چی، لوح محفوظ یعنی چی، رق منشور یعنی چی، رحیق مختوم یعنی چی، تسنیم یعنی چی، سلسبیل یعنی چی. همش قرآن پره از این کلماتیه که هنوز برای ما تعریف نشده. میگم برای ما تعریف نشده، برای اهلش تعریف شده است. یعنی عرفا تعریف کردن تو کتاباشون، مثلا هم کتاب مصباح الهدایه الى الخلافه والولایه مال حضرت امام، خب خیلی از همین الفاظ رو اونجا تعریف میکنه که یعنی چی. اما مثلا این چی ما دغدغه‌شو نداشتیم بریم ببینیم یعنی چی. اولیا مثلا کتاب ها نوشتن، سر الصلات نوشتن، اسرار الصلات نوشتن، اما این مثلا کتاب سر الصلات امام رو کسی نمیخونه. به نادر افرادی هستن که میخونن، با اینکه فارسی هم هست ولی خب یه مقدار سنجینه به خاطر اینکه ما دنبال این چیزا نبودیم تا حالا، با ادبیات اینها آشنایی نداریم. خلاصش این که حالا دست من الان کاغذ دادن که 5 دقیقه میده بیشتر وقت نداریم، از اون 5 دقیقه هم فکر کنم یه 2-3 دقیقه شد. خلاصش این که اگه ما به همین اموری که دین میگه، قرآن میگه، روایات میگن، اعمالی که برای ما یاد دادن، اینا رو با نگاه به اصطلاح علمی بهش نگاه کنیم، با این نگاه که بخوایم بفهمیم اینا چی دارن میگن، همینجوری هی تکرارشون نکنیم، بفهمیم نماز یعنی چی، بفهمیم چرا هفت تا تکبیر، چرا حمد و سوره، چرا حمد و سوره حتما باید در حال قیام، چرا تو رکوع، چرا تو رکوع سبحان ربی العظیم و به حمده عظیم، و چرا تو رکوع سجده سبحان ربی الاعلا، و چرا اینجا عظیم چرا اونجا اعلا. اینا برای آدم جا بیفته چه جا افتادنش ممکن 20 سال طول بکشه، 30 سال طول بکشه. یعنی یک صنعته، شما یک صنعت انسانشناسی در واقع پیش روتون دارید، یک صنعت انسانسازی، شما میخواید از اینها نقشه وجودی انسان رو به دست بیارید و خودتون رو مطابق او بسازید، به عبارت همون تعبیر خودسازی. خودسازی بدون خودشناسی نمیشه، خودشناسی هم بدون این مثلا شناخت قرآن و احادیث و نماز و اینها نمیشه. یعنی اینا دارن خود ما رو به ما معرفی میکنن. اگه ما بناس خلیفت الله بشیم باید تک تک اسماء الله هم بشناسیم، چون شما میخواید خلیفه برای اون اسماء بشید دیگه، بدون شناخت اسماء الله مگه میتونید شما خلیفت الله هم بشید؟ بعد اون این اسمایی که تو قرآن اومده اصلا واقعا خیلیش برای ما نامفهومه. مثلا قدوس یعنی چی؟ سبوح یعنی چی؟ سلام اصلا خودش یعنی چی؟ یکی از اسماء الله دیگه. این حتی از نظر لغوی هم فهمش سخته، همش هم کار میخواد، همش هم باید روش تدبر بشه. قرآن که این همه داره دعوت به تدبر میکنه، بعد میگه که تفکر یک ساعت، تفکر ساعت هم در اصطلاح قرآن کریم لحظه است، در اصطلاح اهل بیت به معنی لحظه است، نه به معنی یک ساعت، یعنی 24 مثلا یک 24 شبانه روز، ساعت یعنی لحظه. یک لحظه تفکر برابر است با 70 سال عبادت، 70 سال مداوم ما، یعنی 70 سالی که کلا 24 ساعت رو عبادت کردیم. یعنی چی؟ یعنی بابا یک ساعت تفکر درست حسابی اونجوری که قرآن گفته، نه اونجوری که خودمون بلدیم، اون مدل تفکر کردن به اندازه 70 سال عبادت آدمو جلو میبره، به اندازه 70 سال رشد به انسان میده. تو بعضی روایات اومده یک لحظه، یک ساعت تفکر به اندازه 1000 سال عبادته. بستگی داره که شما چه مدل تفکر دارید میکنید، رو چی دارید تفکر میکنید. ما با این آیات، با این روایات هم شوخی کردیم، ما خیال کردیم تفکر یعنی اینکه حالا برو مثلا فرض یه مسئله ریاضی رو حل کن، به اندازه 70 سال عبادت ارزش داره. فلان مسئله فرض کنید شیمی رو، فیزیک رو حل کن، نه این نیست. اون تفکری که قرآن میگه این نیست. اون تفکری که قرآن میگه، میگه خودتو بشناس. معرفت النفس انفع المعارف، خودشناسی. اون خودشناسی هم نه خودشناسی فیزیولوژیکی، یعنی بریم مثلا کالبد شناسی کنیم، اون چون من نیست، این بدن چون من نیستم، حتی نه روح شناسی فلسفی، اون هم نیست. هیچ فیلسوفی واقعا به اون مقامات نرسید، با صرفا فقط روح شناسی اینجوری. اون شناختی که خود قرآن میگه، اون مدلی که قرآن داره معرفی میکنه، اون مدل شناخت حتی به سواد هم احتیاج نداره. بعضی ها بودن و بی سواد هم بودن و اون شناخت رو به دست آوردن. اون یه راه های دیگه داره، انشالله کم کم بهش برسیم. یه وقتمون تمامه، بعد اتمام صحبت ها عرض کنم که ظاهرن حلقه معرفت داریم، درسته؟ حلقه معرفت هم من ندارم. نه حلقه معرفت چی از من دادم دست؟ خدایا خداوند به همه ما توفیق تدبر و تفکر در قرآن کریم عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.